تصویر سوره تبع جلسه و توقف افتاد مشتبه تکرار نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبتر یداعت زهد و تر ما از اونا انهو ما بگو و ما تسر نیت زانارن را تلحف و مرحبو خمال تلخطر این دیده ها حفظ و نیل نفر بعد جلسه گذشته ما گفتیم که چرا اینجا خداوند ابو العزا را ابو لهب میگوید. این ابو لهب گفتیم اسمش ابو العزا بود، ولی در این سوره فرشته خطاب شده است، یعنی از او نام برده شده است ابو لهب، یعنی پدر آتش بیدود. بعدش رو در دفتر گذشته گفتم. حالا یک تذکری بدم که بعضی اعراب مسئله کنیه گفتیم متداول است، افراد رو با کنیه صدا میکنم. در مردها ابو فلان مثلا فرض کنید میسرش مثلا اسم حسین هست یا ابو حسین. در زنها هم هست، زنها رو با کنیه صدا میکنم و او را هم به عنوان مادر خطاب میکنم. پدر حسین نوش میاد کنیه. در زن باز صد بچهش حساب میکنم. این جمله هم زن ابو لهب که حالا بعد بهش میرسیم، این ام جمیل بهش میگفتن، یعنی مادر جمیل، چون که اسمش ام جمیل نیست، کنیش خب زیاد هم شنیدید ام کلثوم مثلا، این کنیه. و گفت این کنیه هم متداول بوده در عرب. اون وقت این رو دائرش رو وسیع میکنن اینها و نسبت به اموال و اعمال و حرفه افراد هم اینو پیش میکشن. کسی اگر مناطق عربی رفته باشه، مثلا راننده اسمش سائق است، راننده رو میگن سائق عرب، اسم خواست. ولی این رو باز یه لغت کنیه این ریزن
سیاره، ابو سیاره یعنی پدر ماشین. این کنیه درست میکنه بازش. یا فرض کنید به این که گاری رو بهش میگن عربانه، اینها گاری چی اسم داره اما کنیه درست کنه واسش، میگه ابو عربانه پدر گاری. این دست عرب نست. بعد رو حالات افراد و اعمالشون هم حساب میکنن، باز همین اونجا می نقشه میزنن. یک کسی که خیلی اهل خیر بهش میگن ابو الخیر، یک کسی شر بهش میگن ابو شر. روی اعمال افراد هم کنیه میریدن. در اینجا هم ابو لهب که بهش گفته خدا همینیست که در عرب متداول بوده، یعنی پدر آتش بیدود که ما گفتیم آتش بیدود یعنی چه در جسته گذاشته. چون یکی از رفقا سوال کرد از من، گفتم این رو باز کنم که چرا که ابو لهب گفته بهش این متداول با یک بچه نداشته به نام لهب. خود این ابوالعزا خدمتتون عرض شود که یک کنیه خاصی هم داره خودش، همین ابولهب. پسری داره به نام عتبه، کنیهش از نظر پسرش ابو عتبه، بهش میگن ابو عتبه این رو، چون پسر بزرگش اسمش عتبه بود. ولی خدا روی اون حالت نفسانی و اعمالی را که داشت، یعنی ضد حق بود و آتش افروزی می کرد نسبت به اسلام، موقعی که اسلام تازه عرضه شده بود بر افرادی که در مکه بودند، این کسی بود که علناً بر ضد پیغمبر قیام کرده بود و آتش افروزی می کرد. لذا خداوند به او کنیه ابولهب داده، یعنی پدر آتش بیدود. آتش افروزی میکرد اما آتشش دود نداشت. تبت یدا ابولهب و تب، که تب رو ما معنا کردیم، یکی از معانیش عبارت از هلاکت بود، نابودی بود، یعنی نابود باد ابولهب و نابود شد. پس در اینجا راجع به تبت اول و تبت بعد این صحبت هست که اولی نفرین است، لعن است، دومی بحث در اینه که آیا باز نفرینه یا خبر. از نظر ادبی این بحث رو کردن، هر دو جورش صحیح، یعنی بگیم اولی نفرین، دومی خبر، یا اولی نفرین دومی هم باز نفرین. اولی اگر نفرین باشد معناش این است که نابود باد دو دست ابولهب، و تب یعنی نابود شد، که خبر از اون نابودی اول میده. یا بگیم هر دوش نفرینه، تبت یدا ابولهب، نابود باد دو دست ابولهب، و تب یعنی نابود باد خودش. البته از نظر معنا هر دو صحیحه، اما معناش هم یک کمی فرق میکنه. من باز میکنم، سلام میکنم. بنابر اون معنای اول، ما گفتیم دو دست ابولهب عبارت هست، یک دست چون دو دست داره، یک دست عبارت از ثروت او بود، دست دومش عبارت از نفوذ و قدرتی بود که در جامعه به اتکای ثروت خودش تحصیل کرده بود. اینو من در جلسه گذشته گفتم دیگه، تکرارش درست نیست. تبت یدا ابولهب، نفرین میکنید، ما گفتیم خدا شعار داره میده اینجا، مرد بر دو دست ابولهب، یعنی مرد بر ثروت ابولهب، مرد بر قدرت ابولهب. شو و تبت دوم خبر، یعنی این که من گفتم نابود باز دو دستش، یعنی ثروتش و قدرتش، نابودم شد، معنیش میشه نابودم شد از این قصد، یعنی هم ثروت هم قدرت. اما اگر هر دو رو نفرین بگیریم، معنیش میشه نابود با ثروت ابولهب، نابود با قدرت عبی لحب نابود باد خود عبی لحب. دقت میکنی؟ اما اولی دیگه خودش نیستر کن سروتش از بین بره، قدرتش از بین بره، اما خودش هست. دومی معنیش اینه سروتش بره، قدرتش بره، خودش هست. و اشکال ندارد از نظر عرض کردم ادبی هر دو معنا رو میشه کرد اینجا. بعد آیه دوم که دارد ما اغنا انهو مالهو و ما کذب، در آیه دوم جمله اول داره دست افقل عبی لحب رو میگه، جمله دومش داره دست دوم عبی لحب رو میگه. ما خیلی اختلافی با مفسرین داشتیم هفته گذشته، گفتم من ندیدم از مفسرین کسی که به این جهت تذکر بده که چرا یعدا گفته، چرا دو دستش نابود با، چرا دو دستش قطع با. اگر دست عبارت از مظهر عمله، خب اینا مفسرین عمل رو گرفتن، تبت که رابی لعبن و تف نابود با دو دستش، این نابود با اعمالش، که ما گفتیم پس چرا گفته دو دست باید یه دست بگیم، تبت ید و عبی لحب چرا یدا میگیم، گفتم آیه دوم گفته این رو، چون عبی لحب هم جنبه ثروتش بود هم جنبه شخصیتش بود، شخصیت اجتماعی که داشت، لذا آیه دوم دو دستاش رو پیش میکشه. دست اولش رو ازش بهره برداری نتونست بکنه، دست دومش هم به دردش نخورد، اونم نتونست پاش کاری بکنه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این بی نیاز نشد، یعنی ثمره‌ای نبود از ما و ثمره‌ای هم از شخصیت اجتماعیش نبود، به دردش نخورد، از بین رفت. در اینجا آیه دوم راجع به این ما هم باز مفسرین همین بحث رو دارن که این ماها به چه معناست. مای اول یه وقت هست میگن مای موصول، مای نافیه است، میگن به این که به درد نخورد ثروتش، بهره نبرد از ثروتش، و ما کسب یعنی ما مای موصوله، و اون چرا که به تعبیر من شخصیت پیدا کرده بود. ادهی میگن نه مای اول نافیه نیست، استفهام انکاری است. استفهام انکاری معنیش اینه به این که آیا بهره‌گیری کرد از مالش، بولم به نفع انکار بهره‌گیری کرد، یه جور آدم بگه اینجوری ها میگن استفهام انکاری، نه هر کدوم باشه همون مطلبه. در اینجا باز مفسرین آمدن گفتن که مالش که گفته شده اول یعنی ثروتی که به ارث بهش رسیده، ما کسب بعد یعنی اون ثروتهایی که خودش بعد آمده و کسب کرده یعنی تجارت کرده به دست آورده، که من اینو قبول ندارم. بعضی از مفسرین گفتن، بعضی ها گفتن نه این اولی که دارد ما اغنا انه مالهو، مال اول که میگن سرمایش، و ما کسب یعنی اون سودی که از سرمایه به دست میاد، اینم گفتن. یه رسته دیگه آمدن گفتن به این که این مال اول یعنی عبارت از چارپایانی را که معمولا عرب داشتند و از اینها بهره‌گیری میکردن، مثل گاو و گوسفند و شتر و اینا. و ما کسر یعنی اون بهره هایی که از این گوسفندان بردن، پشم و شیر و این حرفا. یه دیگم آمدن گفتن مال اول عبارت از همین ثروت هست، هر چی میخواد باشه. و ما کسر یعنی اعمالش، اینه که گفتم، ولی اون چرا که من عرض میکنم، مال اول عبارت از همین ثروت دنیاست، هر چه باشه. و ما کسر عبارت از اون چیزی را که به دست بیاورد، از نظر عملیش چه مربوطه به دنیا، چه مربوطه به آخرت. بفرمایید یک کسی که ثروتمند باشه در این دنیا، اون چرا که از ناحیه ثروت به دست بیاورد چه غیر مال باشد، عبارت از قدرت است، شخصیت است، حیثیت است در اجتماع. باستن یه عده افراد هستن در این دنیا به اتکای ثروتشان خودشون رو تحمیل بر اجتماع میکنن، با اینکه از ثروت هم چیزی مایه نمیداره ها، همین که این موجود دارای ثروت هست در واهمه انسان ها برای خودش جا با میکنه، به جوری که میتواند حکومت کند بر روح عده از افراد. و خیلی میبینیم این مال اینا، اون طرفیش هم یه حسابش داره. بدبخت انسانی که حساب باز کند در روحش برای افرادی که ثروتمندن به اعتبار ثروت اونها، یعنی همینی که اسلام میکوبتش، همینی که ادیان میکوبه این رو، میگه ای بشر هیچ وقت تو مقهور ثروت غیر نشو. هیچگاه تو خودت را در مقابل یک انسانی که نظیر توست از نظر خلقت، فقط امتیازی که دارد این از یه مقداری این فرض کنید که فلزاتی را، جماداتی را این جمع کرده، اونم از طریق معلوم نیست حق باشه یا ناحق، تو برای این یک حساب جداگانه باز کنی در ذهنت و به او کرنش کنی، خیلی بیچاره ای تو. نه، اونی که سبب امتیاز است این نیست. یک انسانی بر انسان دیگر به این سبب امتیاز پیدا نمی کنی. از نظر چی؟ از نظر چی؟ فرق بین دید مادی با دید معنوی یعنی انسانی همینه. من چند نفر از علما دیدم، از زیاد دیدم، حالا من اینو بگم، خودم حاضر در مجلس بودم که می دیدم یک ثروتمندی که فقط و فقط امتیازش به ثروتش بود و الا از نظر انسانیت میشه گفت به این که حیوانی بود دو پا که ساخت مانده. هیچ اسم نامشته جد. از طرف یک کسی که از نظر ثروت دنیایی فاقه ولی از نظر ملکات روحیش یک انسان بود وارد شد، کمال احترام میشد. یعنی همون کاری که انبیا کرد. چون ثروت دارد من بهش کرنش کنم بعد حکومت کند به روح من، معلوم میشه منم بیشعورم. باید ما جستجو کنیم ببینیم اونی که منشأ فضیلت چیه. این حالت در ما زیاد، این بهتون بگم، در بودهای مختلف تنها ثروت باز یه جهاتیست که برگشت به مادیت میکنه که من نمیخوام وارد شعبه هاش بشم. این های نصر رو داریم ناخداگاه خودم میبازم. چی میبازیم؟ تجزیه تحلیلش کن برای که اون وقت هیچ هم فائده دنیایی حتی مادی هم نداره، چه بسا از مادیت خودم برای او باید مایه بذارم در این تحویل گرفته و از من ثابیده میشه از نظر مادی. قایم به اینجا میکشه کار که اگر آدم بشیره واسش دو تا چهار تا بگه خودش شرمنده میشه، میگه عجب ضرری دادیم ما. بنابراین ما کسب اینجا اون چرا که به دست بیاورم در اینجا یا در آخرت که بعد عرض میکنیم و او متکی باشد بر چی؟ جنبه های مادیش که عبارت از حیثیت ها و شخصیت ها و قدرت هایی که در اجتماع بشری اینها تأثیر می کنند. اینجا من یه پرانتزی باز کنم، به یه نکته اشاره کنم. یه وقت انسان از مادیت دنیایی، ثروت دنیایی، مال دنیایی بهره گیری میکند نسبت به دنیای خودش، منهای معنویت به انسانیت، اینو میکوبتش قرآن. یه وقت هست که نه، به نفع آخرت و انسانیت هست، اونجا را هدف گیری نکرده. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و ما کسب اینجا یعنی اون چرا که به دست بیاره مبنی بر جهات مالی باشد برای دنیایش باشد، جنبه انسانی نباشد توش. یه وقت اشتباه نشه اینا. خب از مال یه وقت اینجا برای خودش چیزی تحصیل میکنه که عبارت از این قدرت ها نفوذ هایی که مدخل هست، یه وقت که نه، نسبت به آخرتی، چون دنیا با آخرت یک ارتباط مستقیم بینشون هست، هیچ قابل تفکیک نیست. یعنی به سبب ثروت، به اتکای ثروت، به اتکای قدرت خودش اعمالی انجام میدهد که همین درد رنج خودش در آخرت به او داده میشه. ما گفتیم تجسم اعمال، جنایاتی مرتکب میشود که همین جنایات در آخرت شکل میگیره و تحویلش داده میشه. اینم ما کسبه
دسترنج خودشه. چیز اضافی در آخرت بهش نمیدن. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس گروگان عمل خودشه. به ما کسبت اینجام تعبیر میکنه رهینه، در اینجام چه و ما کسب. ثروتش به دردش نمیخوره، عملی که ناشی بشه از این ثروت، قدرتی که ناشی بشه از این ثروت، اینم به دردش نمیخوره. بعد این فرمه فایده نداره واسش.
بنابراین تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. دست میگه سیصلا، این بعد مسئله آتش رو پیش میکشه. نار چی؟ نارن ذات لهب که وارد میشه نسبت به اون آتشی که او را میخواهد بگیرد. یه بحث اینجا هست که آیا این نفرینی که خدا کرده، این نفرین تحقق پیدا کرده یا نه؟ این که خدا گفته نابود باز و دست عبیل هست، نابود باز خودش، ثروت و قدرت هیچ به دردش نه، شده یا نه؟ باید مراجعه کنید به تاریخ. راجع به ابی لهب می نویسن که خیلی از اون دشمن های سرسخت پیغمبر بودی، که بعد حالا من انشاءالله آخر بحث این سوره تمام شد باید این رو تذکر بدم که به اصطلاح یک اشکال نسبتا عقلی مانندی می کنم اونجا که جواب مش باشیم، اونجا باید عرض کنم به اینکه سرسختی این چی بود. ابو لهب از اون دشمن های سرسخت پیغمبر بود. من معتقدم به این که ضررش برای اسلام خیلی زیاد بود. اقتدار کار به قدری ناراحت بود که حد نداره، که هم از نظر داخلیش فعالیت ها میشد، هم از نظر خارجیش رو مشغول کار بود. این نفرینی که خدا کرده برای این، اینم تحقق پیدا کرد. در تاریخ می نویسند وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون آمدن به یثرب یعنی مدینه، بعد از آنی که سران قریش جمع شدند و لشکر کشی کردند و به هوای این که بیاند و با مسلمان ها جنگ بکنند، و این ابو لهب هم خیلی کار کرد برای این کفار قریش، خیلی خودش نیامد. معمولا اینجوری هم این کسانی که متکی بر باطل هستند را اینها خودشون هیچ وقت نمیدن دمه چیز بالا گود میشنم میگن لنگش کن، پشت اون طرف در میشیره. بعد فرمو بود و میشه سوش تو مکه و اینام راه بودن خودشم بود. در جنگ بعد بود آمدند و شکستم خوردن، چه شکستی از بحر. حالا این اونجا نشسته تو کله خودش، بله ترها میکشه، نقشه ها داره به این که یه دورنماهایی رژه میره که بله الان لشکر بر میگرده، مثلا فرض کنید به این که سر پیغمبر رو میارن، سر مسلمان ها رو واسش میارن، و دیگه اینم خیلی کیف میکنه و اینها رو هم بله آبامشون کردن تو اینها. چه وقت ابو لهب متوجه میشه به این که اینها شکست خوردن، چه شکستی، و
کشته شدند، سران اینها یه مشتم فرار کردند و آمدند و دست خالی. دقت کنید، بالاترین شکست، نابودی برای یک چنین موجودی همینه. از صد تو مرگ بسیم بدتره که ببینه یک لشکر نیرومندی ساز و برگ جنگی مجهز،
ثروت به داد خود نخورد، قدرت ناشی از ثروت هیچ کدوم تموم شد.
پس بنابراین نفرینی را که خدا کرده نسبت به او تحقق پیدا کرد، زیادم طول نکشید.
این دو دستی رو که روش اتکا داشت اینا قطع شد.
اگر طبعت رو بنه قطع بعد دارد سیست لا نارن رات
سلایی که در لغت هست چند جور معنا میکنن. سلا به معنای این که داغ شد، به معنای این که بریان شد، به معنای داخل شدن در آتش. اینا همش اونا کنایی، داخل شدن در آتش، حالا داغ بشه، سرخ بشه. چیزی در آتش قرار گیره که آتش او رو احاطه کنه، در بر بگیره او رو. سین که میگن استقبال رو میکنه به حال، یعنی نزدیک. به زودی داخل میشود این ابو لهب یه آتشی را. خب ناره اینجا که نارن که داره، میگن ازش چی فهمیده میشه؟ یه آتش مخصوصی. یه نوع میگن آتش مخصوصی چون گفته نارم. خب آتش مخصوص چه؟ معنیش میکنه یه آتش مخصوصی که این دارای چیه؟ لهب. لهب یعنی چی؟ شعله بیدوده. شعله بیدود پیش میکشه قرآن. گفتم لهب یعنی شعله بیدود. خب این آتش چی بوده؟ یه آتش، آتش مال دنیاست که داشته بیدود. یه آتش مال آخرته، چون آتش آخرت هم میگن دود نداره. آتش بیدود دنیاش این بود که مواجه می شود به این که اون چیزی را که به عنوان ستونی بهش تکیه کرده بود خراب شد. ثروت قدرت ناشی از ثروت از بین را. اینجاست که آتش درونی او شعله بر میشه، دودم نداره. سرابهایش را میگیرد و در این آتش میسوزد تا میمیرد.
نقل میکنن وقتی که لشکر بدر مقداری تارمار شد و برگشتن مکه خبر به ابو لهب دادن، اینقدر این ناراحت شد، در اثر این ناراحتی مریض شد. مریض شد، آبله گرفت، تب عفونی پیدا کرد. چه اون موقع که پنسیلین هنوز کشف نشده بود که آنتی‌بیوتیک چیزی نبود که بهش بدن. که میگن این یک زجری کشید در این مرحله، زجری کشید و متاثر شد.
نزدیکانش به نزدیکش نمی آمدن، فرار می کردن ازش. این همه ابولهب هست. یه وقت این تو مکه داده چی می زد؟ انا ربکم الاعلا می زد. الان چی شده؟ نه ثروتی نه قدرتی، اینم وضع خودش به شکل مختلف میشه. گاهی آبه میشه و بونی گاه خوره میشه. مثلا فرض کن اینش فرق نمیکنه تا چه سال هست مرد، که نزدیکانش هم ازش در میدن، هیچ چی تاش نمونده.
سیست لا نارن ذات لحن، واقعا قرآن اجازه. داخل می شود در آتشی به زودی، که این آتش نوع خاصی از آتش است که دارای شعله بیدود است. همونطور که آتش افروزی کرد بر علیه حق، خواست حق رو بکوبه، این جزاش می، هم آتش دنیا هم آتش آخرت. اما نه این آتش ها، یه آتشی که جگرش رو بسوزونه، اندرونش رو بسوزونه. خب درست سیصلا به زودی، زودم شد از نظر دنیایی، زود بود آتش دنیایش، و اما از نظر آخرتیش، آخرت آقا نسبت به دنیا زوده ها، هیچ دیر نیست. بله، لذا گفته می شود که ما خیال می کنیم که این زندگی ما طولی دارد، مدتی دارد. نه، اشتباه می کنیم. یوهو سالها می گذره، غافل، توجه نمی کنیم. چه شد؟ آخرت به دنیا خیلی نزدیکه، هیچ دوگه. و آتش آخرت نزدیک است نسبت به کسانی که با حق طرف شدن، خیلی زود. اون آتشی که دود ندارد لهیب و شعلهش. راجع به آتش جهنم ما در روایات داریم. من بخوام مثال بزنم، گفتم و کردم آتش قیامت مثل تب میمونه که آدم تب کنه. از حرارت میسوزد ولی دیگری ازش خبری ندارد. واقعا میسوزد، بیچاره میشه. اما دود نداره آتشش، اون که تب میکنه 42 درجه حرارت دود داره. نه، لهیب این آتش دود ندارد ولی خیلی سوزان است. عمق روح بشر را میسوزونه آتش قیامتی، و همه جاش رو در بر میگیره. اینجور نیستش منطقی باشه. وقتی آدم میره سراغ روایات آیات که نسبت به آتش جهنم و عذاب قیامت هست، وقتی ترسیم میکنه یه همچین آتشی رو ترسیم میکنه از بشه. بنابراین انسان آیا از این آیات عبرت نمیگیرد؟ آیا این نسبت به ما یه تذکاری نیست؟ بیدار باشی نیست؟ آی متوجه شو به ثروت هیچگاه تو منو، به قدرت ننوز، از بین میره، خودت از بین میری.
آتش دنیایی داری، هم آتش آخرتی داری. دورم نیست نزدیکه. و امرأته حمالة الحطب، زن ابولهب رو پیش میکش و زن ابولهب. حماله اینجا میگه صدا مبالغه آورده.
بله،
یعنی زن ابولهب از اونست که زیاد حمل میکنه. چی؟ حتی هیمه هیزو. و امرأته رو میگن عرف بستای اصلاس، یعنی زن ابولهب هم نار ذات لهب داره. اون بیچارم داره. چرا؟ برای که حمالت الحطب بوده. حمالت الحطب که بوده زیاد این هیزم می آورده. زیاد هیزم می آورده یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، اون کوره ای رو که ابولهب روشن کرده بود، هیزمش رو زنش میذاشت اون کوره. کوره ای که او روشن کرده بود این بود، جبهه‌گیری در مقابل پیغمبر و حق. زن او هم او را تأیید میکرد در این کار، تأییدش میکرد، هیزم میداشت. معروف است که در تاریخ بنویسم یکی از سخنچین ها در صدر اسلام، زن این که خیلی نمامی میکرد، زن ابولهب بود. ام جمیل است، زن ابولهب را معرفیش کنم، امی خواهر ابو سفیانه، همه معاویه است. خویشاوندانش معلوم میشه. بعد اون وقت تنها اکتفا به شوهرش که نمی کرد، که دارد یکی از کسانی که ابو سفیان را بر علیه پیغمبر تحریک می کرد، همین زن ابو لهب بود، ام جمیل. هم کوره اندرون اینها رو روشن میکرد، هم درست در بیرون هم کارش همین مرد تحریک بر علیه پیغمبر. درست آقا، ما در تاریخ داریم که از نظر ظاهر هم یکی از کارهای پستش این بوده که خارها رو از بیابون می آورده جلوی در خانه پیغمبر می ریخته، و برای اینکه پیغمبر رو از این راه آزار بده، که پیغمبر وقتی در رو باز میکنه متوجه نشه شرط باشه بذاره رو خارا که به سپای پیغمبر، این کارو میکرد. یا فرض کنید که در مسیر پیغمبر میریخته خارها رو، اینا درست در تاریخ هست. اما اینطور نیست که قرآن فقط برای خاطر این خارا آیه نازل شده باشه. واسه خارا مسئله دیگریست در کار. این هیزم اون آتش ها رو می آورد. حالا من نمیخوام تاریخ بگم، خیلی مفصله. آزارهایی را که ام جمیل به پیغمبر کرده در تاریخ نگاه کنید. خب در تاریخ میسن که دو تا دختر پیغمبر هست که اینا عروس همین ام جمیل بودن. دو پسر داره، عتبه و عتبه اینا که هستن دخترها پیغمبر رو گرفته، دوست و پسراش. دو دخترها پیغمبر رو، رقیه و ام کلثوم رو، کاری کرد که پسراش طلاق بدن، بفرسته خونه پیغمبر که پیغمبر اذیتش کنه. برادرش ابو سفیان تحریش میکرد، شوهرش ابو لهب رو تحریش میکرد. همینجا مشغول بودی. خب چه آتش دنیایی این رو گرفت؟ اون موقعی که شوهر رو ذلیل بیچاره دید،
از در دنیایش. ثروت ها هیچ به دست نخورد، شخصیت ها برفت، به اون روز افتادن این بدبخت ها. که ستطلا امرأه او را نارن ذات له، دستیاری میکردی تو واسه او، تو هم هستی. بنابراین انسان متوجه باشد هیچگاه خودش را آلت، اونم آلت فعل، برای چی باطل نکنه، تغییر باطل نکنه. اون چرا که برای باطل خداوند چه در دنیا چه در آخرت در نظر گرفته، برای اون دستیاراش هم وقتی سر رب دنباله هم همون مبتلا هستند، اون دردی که سره هست هیچ وقت چه دنیایش چه آخرتش. اینجور نیست که تنها ابو لهب مبتلاست به نار دنیا و آخرت، آتش دنیا و آخرت، نه، زن او هم که دستیار او بود او را تحریک میکرد، اون هم مبتلاست به اینجا. ایمان خدش دارم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. آن بلی